دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه پنجم از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم دوستان عزیز. ادامه درس قبلی بیسش به این شکله که ما همگی توی یک ماتریکسی داریم زندگی میکنیم که طبق اون ماتریکس برنامه ریزی شدیم، کدگذاری شدیم، کدنویسی شدیم و داریم اونو زندگیش میکنیم. حالا خیلی از کارهایی که ما داریم میکنیم در ظاهر آگاهانه، اون کارها فکر میکنیم آگاهانه ما داریم یه مسیر رو دنبال میکنیم، ولی اون برنامه ای رو که توی ناخودآگاهمون شکل گرفته ما داریم در واقع اونا رو انجام میدیم و تمام این آگاهی ها، تمام این مطالب داره کمک میکنه من از اون پیشنویسم بیام بیرون، داره کمک میکنه که من به خودم آگاه بشم و از برنامه بیام بیرون. من یه سری توضیحاتو دادم که آنجا که لازم است ببخشیم و بگذاریم سخت میگیریم، به جای داشتن نظم بی نظمی میکنیم و موارد مختلف که جلسه قبلی توضیح دادم. همه اینها با وجود اینکه برای ما مفید هستن و آنها را لازم داریم، اما ذهن ما بی توجه به مفید بودنشان و نیازمان به آنها در پی تأمین نیاز بدن ماست برای تغذیه و مصرف احتیاطهای اساسی که دارد. ما یکی از کارهایی که قرار بکنیم اینه که بچه ببینید من یک کسی هستم، بعد این کسی که هستم داره برای موجودیت خودش، برای اثبات وجود خودش تغذیه میکنه. یکی از راه‌های تغذیه کردن اینه که من هی خودم رو با همون ریتمی که توی ناخودآگاه برنامه‌ریزی شده هی تکرار میکنم. با هر یه بار تکراری که تکرار میکنم، یعنی دیدگاه‌هام به شکلی که همیشه به موضوعات نگاه میکردم. یعنی الان سوال من از خودم اینه: امیر خلدبری، در طول روز چند تا سوژه است که از صبح که بلند میشی وقتی بهشون نگاه میکنی از زاویه متفاوتی نگاه میکنی؟ اصلا نه زاویه بهتر نه زاویه بدتر، نه مثبت نه منفی، متفاوت. مثلا به وضعیت زندگی خودت چجوری نگاه میکنی؟ اصلا امیر خلدبری، تو به خودت معمولا چجوری نگاه میکنی به صورت نرمال؟ آیا تا حالا به این فکر کردی که یه جور دیگه خودت رو ببینی؟ من معمولا وقتی به خودم نگاه میکنم، اینا راهیه که قضا میده به اون شخصیتی که، به اون من قبلی که داشتم. من قبلی اسمش قبلی ها میتونه تا همین لحظه هم دوام داشته باشه. تو به خودت وقتی نگاه میکنی چجوری به خودت نگاه میکنی؟ آیا متفاوت هم نگاه میکنی؟ برای جواب این سوال میتونم به راحتی بگم من وقتی میخوام خودم رو نگاه کنم با چیزی که از خودم به یاد دارم دوباره از همون دریچه به خودم نگاه میکنم. من چی رو از خودم به یاد دارم؟ هرچی از خودم به یاد دارم در حافظه بلند مدت من هست، یعنی در حافظم هست، یعنی از گذشته است. یعنی من وقتی خودمو میخوام نگاه کنم، یکی به من بگه خودتو تعریف کن، من چیزی جز آنچه که از گذشته تا به امروز از خودم میشناسم اطلاعات دیگه ای رو بیان نمی کنم. هر چی که از خودم الان میدونم همه اون چیزایی که از قبل در مورد خودم میدونم. آیا وقتی الان میخوای امیر خلط بری خودت رو تعریف کنی، بدون گذشتت میتونی خودت رو تعریف کنی؟ خودم عملاً وقتی میخوای خودت رو به یاد بیاری بدون گذشتت میتونی به یاد بیاری؟ من اول خودم میگم، بعد موضوعات مختلف. چند تا چیز هست توی زندگیت که از صبح که بلند میشی، از جمله خودت، یعنی وقتی ما خودمون رو داریم در صبح که بلند میشیم یا شب که میخوایم بخوابیم یا در طول روز، وقتی دارم خودم رو تحلیل میکنم، دارم در مورد یه خودی که از خودم میشناسم، یعنی از گذشته میشناسم، دارم صحبت میکنم. خب در مورد خودم چجوری فکر میکنم معمولا؟ چجوری به خودم میپردازم؟ به موضوعات مختلف، مثلا به رابطه، به درآمد، به پیشرفت، به رشد، به بقا، به ایجاد امنیت، به مسائل تفریحی زندگیم، به آینده‌ای که خواهم داشت، به نگاهم به دنیا، مثلا جهانبینی که دارم، به آدما، به رفتارها. آیا من متفاوت از دیروزم امروز به یک موضوع، مثلا این موضوعی هست که شما در 20 سال گذشته همیشه هر موقع بهش نگاه میکنید، مثلا کدوم موضوع؟ مثلا یک رنجشی از پدرم دارم، یک رنجشی از داییم دارم، یه دلخوری از یه نفر 7 سال پیش یه کاری کرده ازش دلخورم. هر بار فکر کنی مثلا 3000 تا سوژه من دارم که مرتبطه به من، هر بار به این 3000 تا سوژه نگاه میکنم، هر بارش تکراری، یعنی زاویه دیدم، نوع نگاه کردنم، مدل تحلیل کردنم و نتیجه گیری کردنم، همگی با هم یه جوره. تا وقتی دارم تکراری به مسائل میپردازم، میتونم به راحتی بگم که من در واقع دارم به من قبلیم خوراک میدم. وقتی مثلا میخوام به خودم فکر کنم، بگم که آقا من مثلا چونم ظاهرم این شکلیه، همین امروز هم وقتی دوباره میخوام به خودم نگاه کنم میگم ظاهرم این شکلیه. بچه انقدر حالا ظاهر رو بگم راحت تر باش ارتباط میگیریم. من فکر میکنم مثلا یه قیافه‌ای دارم، یه ظاهری دارم، یه جسمی دارم، یه وزنی دارم، یه بدنی دارم از نظر ظاهری جسمی. بعد انقدر من خودم رو با این چیزی که از خودم برداشت کردم یکی میدونم، دیگه وقتی وارد یه جمعی میشم، وارد یه محیطی میشم، از یه دری میرم تو، دقیقا انگار میدون، انگار که نه، دقیقا میدونم کی وارد شده به نام من. و بعد فکر میکنم که مردم همون چیزی رو که من میبینم میبینن، و بعد متناسب با اون هر حرفی رو که بزنن، من متناسب با اون، من میدونم اینا با کی دارن حرف میزنن. اگه بهم بخندن میدونم دارن به کی میخندن، اگر مسخرم کنن میدونم دارن کیو مسخره میکنن، اگر تحویلم بگیرن میدونم کیو دارن تحویل میگیرن. پس من از خودم یه کسی رو میشناسم. و میخوام بهت بگم آخرین باری که به خودت متفاوت از همیشه نگاه کردی، یعنی مثلا به خودت بگی منو یه جور دیگه ای هم میشه دیدا، بعد میای یه، اولا که خیلی این کار نمیکنن، بعد اونایی که یه ذره پا فراتر میذارن میان خودشون یه جور جدیدی نگاه میکنن، اما این جور جدیدی که نگاه میکنن خیلی جاندار نیست، جون نداره. یعنی یه لحظه به خودت یه جور جدیدی نگاه میکنی، ولی بلافاصله دوباره برمیگردی تنظیم کارخونه. چرا؟ چون بیشتر خودت رو اونجوری دیدی که همیشه میدیدی. این جور جدید میخوای خودت رو نگاه کنی، خیلی نمیتونی باش ارتباط بگیری، بعد فکر میکنی که فیکه. در واقع فیک نیست، یعنی همین جور جدید، قبلا مثلا خودتو بد میدیدی، الان خودتو خوب ببینی، همین جور جدید که به ظاهر مثلا اسم مستعاره یا فیکه یا خیلی واقعی نیست، اگه اینو برعکس میذاشتن، یعنی از اول تو رو اینجوری میگفتن، تو الان این جور جدید رو نرمال خودت میدیدی، اون مدل قدیمی که میدیدی میتونست بشه شکل جدیدی که زیاد باش ارتباط نمیگیری. عادت کردیم، خو گرفتیم. خب حالا الان برای این یکی راهی که بتونیم غذا ندیم به من قبلی اینه که مثل قبل به چیزها نگاه نکنیم، اصلا بدتر نگاه کنیم، ولی مثل قبل نگاه نکن، متفاوت از قبل نگاه کنیم. من امروز توی کلاس کوچینگ ثروت به بچه ها گفتم، گفتم آقا برید بنویسید که آقا مثلا در سال گذشته چقدر پول در آوردید، بعد اینو تقسیمش کنید رو 12 ماه، یه میانگینی مشخص میشه. بعد این سوال از خودتون بپرسید، آقا چرا من در یک سال گذشته درآمدم 10 برابر نشده؟ یکی از جوابهایی که مشترک بین افراد این که اصلا بهش فکر نکردم. همین فکر نکردن به 10 برابری شدنه جدیده. اصلا فکر بهتریه یا فکر بدتریه، مثبت یا منفیه رو ولش کن، جدیده، متفاوته. من همیشه فکر میکردم به این که این پولی که دارم در میارم یا چیزایی که دارم از دست دادم، یعنی دیگه گنده فکر میکردم، اینجوری فکر میکردم. حالا اما دارم یه جوری دیگه فکر میکنم که راستی چرا من به 10 برابر شدنش اصلا فکر نکردم؟ چرا به بعضی چیزا، یعنی همین امروز به خودت بیای نگاه کنی میبینی که چرا من اصلا یه مدل جدید فکر نمیکنم به چیزای جدید؟ چرا من مثلا فکر که دیگه هزینه نداره که، چرا به این فکر نمی کنی که مثلا یکی از اونایی که میخواد بره کره مریخ من باشم، یه پولی میاد دستم منم میرم اونجا دوستان فضا رو ببینم، چه میرم یه شرکت جدید بزنم اینجوری باشه. هر فکری، هر دیدگاه جدیدی، مثلا قبلا به این به ترافیک نگاه میکردی توضیحت این بود که با ماشینا زیاد شده، خیابونا همون خیابونای قبلی، خب این شهرداری میتره که، حالا یه جور دیگه نگاه کنی، یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنی، و وقتی که به موضوع یه جور دیگه نگاه میکنی این مغزت از تنبل بودن میاد بیرون، چون وقتی طولانی مدت متفاوت فکر نکنی، خودت رو به چالش نکشی، دیدگاه های متفاوتی نداشته باشی، فکرهای جدید نداشته باشی، مغز تنبل میشه، چون مغز از برنامه‌ای که ازش میخوای و برات اجرا میکنه. وقتی ازش نمیخوای به 10 برابری شدن درآمد مالیت بپردازه، نمیپردازه. سن چرا به این فکر نمیکنم یک جشن 2 نفره خاص بگیرم؟ من یه نفر دیدم که کلی مهمون دعوت کرده بود، تو اینستا دیدمش، کلی مهمون دعوت کرده بود، بعد مهمونا که اومده بودن این مجلس عروسی بود یا همچی چیزی گرفته بود، یه جشنی گرفته بود، بعد مهمونا که اومدن این خودش با خودش ازدواج کرد. خیلی برای من خیلی جالب بود، خودش برای خودش کیک گرفته بود، خودش از خودش تشکر کرد، یعنی یه ارتباط خودم با خودم خاصی بود که از اون موقعی که این ویدیو رو دیدم تو ذهنم مونده. چرا من به این موضوع اینجوری نگاه نمی کنم؟ چرا امروز فکر نمی کنم که امروز که بیدار شدم 1 ساعت از وقتم بذارم برای نوازش کردن اعضای بدنم؟ چرا به این فکر نمی کنم که امروز که بیدار شدم 1/2 ساعت وقت بذارم بشینم قشنگ با صدای بلند خودم با خودم گفتگو کنم؟ 2 تا کار با محبت امروز برای خودم بکنم. و این متفاوت عمل کردنه به مغز من کمک میکنه از تنبلی بیاد بیرون و شروع کنه به فعالیت، و به مرور زمان یکم که این کارو میکنم خلاق میشه. ما کوک شده ایم یا ما برنامه ریزی شده ایم؟ تفاوت بین انسان و ربات چیست؟ از نظر برنامه ریزی تقریبا هر دو به یه شکل عمل می کنند. تنها عواطف و احساسات انسان ها است که با ربات متفاوت است. یعنی اگر بخوای دقیقا نگاه کنی ببینی ربات چیه، ربات رو که ایدهش رو از آسمون نگرفتن، که ربات رو از روی انسان کپی گرفتن ایجادش کردن. تنها چیزی رو که نمیتونن روی ربات نصب کنن احساسات و عواطف و قلبه. یعنی ربات نمیتونه عاطفی فکر کنه، احساسی فکر کنه یا احساس کنه، یا قلب نداره، معنوی نمیتونه باشه، نمیتونه، فقط میتونه طبق برنامه‌ای که بهش دادن عمل کنه. اما جالب اینجاست که عمل کرده ذهن دقیقا مثل ربات، اون بخشی رو که نمیتونن به ربات انتقال بدن به ذهن مربوط نیست، به قلبه، به روحه. هر آنچه که در ذهن میگذره، هر شکلی از سیستم و عمل کرده ذهنی رو میتونن توی ربات ایجاد کنن، اما در مورد قلب نمیتونن. پس حالا ما با این یتیکش کار داریم، با این برنامه ریزی و کدگذاری که روی ربات میشه انجام داد. ربات تنها میتونه نسبت به چیز، به برنامه هایی که بهش داده شده، به کدهایی که بهش داده شده عمل کنه و کار دیگه ای نمیتونه. یعنی ربات مثلا ربات 3000 تا اطلاعات در مورد فوتبال بهش دادن، ربات میتونه در مورد همین 3000 تا اطلاعات به تو اطلاعات بده، 3000 یه دونه هم نمیتونه بده. یعنی نمیتونه فراتر از کدگذاری که بهش شده یا اطلاعاتی که تو حافظش گذاشته شده فراتر نمیتونه پاسخ بده. از نظر برنامه‌ریزی تقریبا هر دو به یه شکل عمل میکنن، تنها عواطف و احساسات انسان است که با ربات متفاوت است. ربات زیراکس عملکرد ذهنی انسان است. تنها قابلیت انجام عملکرد قلب و روحی انسان را ندارد، اما از نظر ذهنی ربات از ذهن انسان گرفته شده است. پس بچه ها اگر این مثال رو زدم فقط به خاطر این که بدونی از نظر ذهنی هر آن کاری رو که میشه با یه ربات انجام داد با ذهن خود فرد هم میشه انجام داد. تازه بازم هر چقدر که شما بگی، ربات تنها فقط نسبت به همون عمل کردی که بهش داده شده میتونه عمل کنه. انسان چون قلب و روح داره میتونه بر اون عمل کرد آگاه بشه و هر چند وقت یک بار برنامه های جدیدی رو بهش بده. یعنی ربات نمیتونه خودش رو به روز رسانی کنه بدون اینکه این برنامه رو روش نصب نکرده باشه، ولی انسان میتونه هر روز و هر هفته خودش رو به روز رسانی کنه. حالا این دونستنش چه کمکی میکنه؟ آقا من برنامه هایی که به ذهنم میدم، اگر من بدونم همین برنامه هایی که ذهن من داره عمل میکنه و زندگیم به اینجا رسونده، اگر همین برنامه ها رو درستش نکنم، یعنی اولا که باید ببینم زندگی من محصول برنامه هایی که به ذهنم داده شده است. اگر بخوام زندگیم یه شکل دیگه پیدا کنه، یه برنامه دیگه رو باید بدم. یعنی این حقیقت که من قبول کنم که آقا با این برنامه هایی، با این کد هایی که به مغز من داده شده، زندگی من میتونه همین هولوشی که تا حالا تجربه کردم رو تجربه کنه. یعنی اگر انتظار داری با همون برنامه قبلی ذهنت رابطه جدیدی رو با خودت بگیری و احساسای جدیدی به وجود بیاد، هرگز این اتفاق نمیفته. یعنی من از خودم، ذهنم از منو از خودم تو ذهنش یه چیزی میشناسه، یه کسی میشناسه. من آدم جدی نیستم، با اهمیت نیستم، دوست داشتنی نیستم. خب عواطف من متناسب با این برنامه در درونم جریان پیدا میکنه. اگر میخوای عواطف بیشتر، خفنتر، بهتری رو در خودت، در رابطه با خودت به وجود بیاری، باید اطلاعاتی که در مورد خودت هست رو چینج کنی، تغییرش بدی، و این اطلاعات باعث میشه سری احساسهای دیگه به وجود بیاد. خب بریم سراغ مطلب بعدی. موضوع بعدی افتخار کردن به خوده. آیا من برای رسیدن به هدفی، خواسته‌ای، داشته‌ای و نتیجه‌ای به خودم افتخار میکنم یا نه؟ این تمرینیه که باید تو این جلسه بنویسیدش و باز بیشتر در موردش صحبت کنیم، اما این تمرین رو باید حتما بنویسیم. آیا من برای رسیدن به هدفی، خواسته‌ای، داشته‌ای و نتیجه‌ای به خودم افتخار میکنم یا نه؟ یعنی تو زندگیت الان اگر فیل بداهه باید جواب بدی، اگر الان بهت بگم که تو بابت چه چیزایی به خودت افتخار میکنی، چی میگی؟ اگر بهت بگم که تو بابت چه چیزایی هست که خجالت میکشی از بیانش در مورد خودت، چیا رو میگی؟ دقیقا مثل همون سوالی که اگه بهت بگم که میشه نقاط مثبت وجودت رو به من بگی، 100 تا دونش رو بگی، چه واکنشی نشون میدی؟ حالا اگر بهت بگم 100 تا از ضعفات رو به من بگی، چی میگی؟ در مورد کدومشون بیشتر میتونی سریعتر فل بداهه تعداد بیشتری رو بگی؟ و اینکه آیا هدفی هست که تو به خاطرش به خود افتخار کنی؟ آیا خواسته ای هست که به خاطرش به خودت افتخار کنی؟ آیا داشته ای هست، یعنی چیزی هست که مثلا من بابت کلاسایی که برگزار کردم و تاثیرگذاری که داشتم، اثرایی که گذاشتم به خودم افتخار. اگه یکی به من بگه تو این عمر زندگیت به چی بیشتر از همه افتخار میکنی، میگم یه جایی حرفای من، حالا چه تو وایسا چه مستقیما، حرفای من باعث شده چند نفر خودکشی نکنن، به زندگی نه تنها امیدوار بشن بلکه زندگیشون رو تغییر بدن. من بابت اینه به خودم افتخار میکنم. بعد بگن که آقا بابت چه چیز دیگه ای به خود افتخار میکنی؟ من یادم یه بار یه زمستونی بود، زمین یخ زده بود، ساعت 2:30 بود، بعد داداشم اومد منو برسونه خونه، در خونمون تا رسید تو اتوبانم بود، اتوبان پیاده میشدم میرفتم تو مجتمع، میرفتم تو ساختمونی که داشتیم اونور جدول ورودی بود که میرفت تو کل مجتمع ما. بعد دم اتوبان که اومد نگه داره، خیلی سال پیش، اونجا دیدم که زمین یخ زده بود، بعد داداشم اومد با ماشینش ترمز بگیره، ماشین آروم آروم داشت همجوری میچرخید، تازه ما سرعت خیلی کمی بودیم. بعد دیدم همون موقع دارم پیاده میشم، دیدم دو سه تا ماشین اومدن، اونا هم همون لب یه ترمز بگیرن که برن زیر گذرو، ماشینشون چرخید چرخید چرخید، بلند میشد تق میخورد به دیواره هایی که لبه اتوبان گذاشته بودن، ماشین میترکید، آدم ها آسیب دیدن. به من میگم مثلا بابت چه چیزی از خودت افتخار میکنی، میگم اون روز من یه چیز در حدود 3-4 ساعت بعد از این که داداشم رفت وایساده بودم توی اتوبان، رفته بودم اون جلوتر جایی که خشک بود، ماشینا رو یه دونه یه دونه بهشون میگفتم، با اشاره میگفتم سرعتشون رو میوردن پایینتر دونه دونه، چون خیلی هم دیر وقت بود، اونجوری نبود که خیلی جمعیت ماشین بیاد رد بشه، بهشون میگفتم آقا اون جلوتر سوره، اگه با سرعت بری سر میکنی مثل اون ماشینا میشی. یه چیز در حدود 4-5 صبح 6 صبح من وایسادم اونجا، سرما خودم داشتم یخ میکردم، ولی این کار کردم. مثلا میگم به خودم بابت این موضوع افتخار میکنم. چند تا چیز هست تو زندگیت که بابتشون به خودت افتخار میکنی؟ چه کارهای معنوی که کردی، انسانی که کردی، چه بابت استعدادایی که به خرج دادی، هنرهایی که از خودت، اثرهایی که از خودت به جا گذاشتی، چه ارزشهایی که ایجاد کردی، چه بینام حتی چه زرنگیایی که از خودت بروز دادی، استعدادی که داری، مدل حرف زدنه، مدل آواز خوندنت، هرچی فرقی نمی کنه. آیا من به خودم افتخار میکنم؟ آیا من برای رسیدن به هدفی خواسته ای داشته ای نتیجه ای به خودم افتخار میکنم یا نه؟ بدون در نظر گرفتن هیچ پیش شرطی به خودم افتخار میکنم؟ حالا این دومین سوال اینه، اولیه رو پس باید اول جواب بدی که آیا اصلا به خودت چیزی هست، سوژه ای هست که به واسطه اون به خودت افتخار کنی؟ بعد که اینو جواب دادی، حالا بدون در نظر گرفتن هیچ پیش شرطی به خود افتخار میکنی؟ من خودم نه. شما میشه بگی من برای چی باید به خودم افتخار، همینجوری الان نشستم به چی خودم افتخار کنم؟ اصلا ببین این یه تیکه مغز خالیه، هیچی توش نیست. چی یعنی چی؟ مثلا ما تا بوده، تا شنیدیم اینجوری بوده، فلانی فلانکارو که مثلا پتروس انگشتشو کرد توی صد، حالا دیگه اون میتونه به خودش افتخار کنه. ما از بچگی اینا رو شنیدیم دیگه. اگر کسی قراره به خودش افتخار بکنه، به ما اعلام کنه رو چه حسابی. مسخره بازی که نیست، یعنی تو همینجوری به خودت افتخار کنی چیکار کردی؟ مثلا ما اگر 3 ماه درس باید میخوندیم، بعد 3 ماه مثلا به امتحانا میرسید، بعد نمره میگرفتیم یا کارنامه مشخص میشد، اونجا حالا وقتش بود که به خودمون افتخار بکنیم یا نکنیم، حالا باعث افتخار خانواده ایم یا باعث خجالتشون، یا باعث افتخار خودم هم یا باعث خجالت خودم. آقا کسی رو دیده بودی مثلا هنوز امتحانا شروع نشده، فعلا اصلا کسی امتحانی نمیگیرن، نمره ای نمیدن، زن همینجوری به خودش افتخار کنه؟ شما توی فیلم دیدید یه نفر همینجوری مثلا کارگردان نویسنده یه جوری فیلم نامه رو بنویسن که و به نمایش برسونن که در همینجوری هست، ای به خودش دم به دقیقه افتخار میکنه. از برای چی؟ وقتی افتخار کردن به خودم شرطی شده، من باید اون شرطها رو انجام بدم بعد به خودم افتخار کنم. برای اینه که انسان، به نظر من، برای اینه که انسان یا احساس ارزش کردن، برای اینه که انسان تا اون ماشینه رو نخریده احساس ارزش نمی کنه معمولا و اکثر آدم ها. برای اینه که انسان مثلا دختره تا ازدواج نکرده احساس ارزش درست حسابی رو نمی کنه. یا پسر زن نگرفته، یا به جایگاه بالایی نرسیدن، یا طرف مدرک دکترشو هنوز نگرفته. یعنی آدما میتونن به خودشون افتخار کنن، ولی خب بگن چرا، دلیلشون چیه، کجا رو فتح کردن؟ چون ما تو هیچ نقل و قولی نشنیدیم که یه کسی از اون اسطوره هایی که ما میشناسیم همینجوری به خودش افتخار کنه. منم این اجازه رو ندارم. من چگونه باشم و بشم به خودم افتخار میکنم؟ این یه سوال خیلی مهمه. آقا چجوری باشی و بشی به خود؟ ببین بچه ها، اگر میبینید خیلی وقت و خیلی همون نمیتونیم تنهایی رو تحمل کنیم، با تنهایی حال نمی کنیم و بعد جوری در به در این هستیم که حتما یه رابطه داشته باشیم یا روابط اجتماعیمون زیاد بشه، یه آدم های زیادی ما رو ببینن، ما رو بپسندن، ما رو قبول داشته باشن. چرا؟ برای این که من چگونه باشم و بشم به خودم افتخار میکنم. من اگر یه جوری باشم، یه جوری بشم، میتونم خودم رو هضم کنم. غیر از اون، این ساعتهایی که نه من کسی شدم، نه چیزی شدم، نه کاری به وجود آوردم، تو این ساعت‌ها، تو این خلایی که قرار می‌گیرم، حالا می‌خواد یه سال باشه، یه ماه باشه، ده سال باشه، هیچ حسی به خودم ندارم. شما قشنگ میتونید درک کنید که من بهت میگم تو بعضی از مواقع هیچ حسی به خودت نداری یعنی چی؟ چون اصلا اونجاهایی که ما به خودمون حس نداریم کدگذاری نشدیم. حالا شما رفتی یه گندی زدی، دیدی اونجا چقدر حسای قوی به خودمون داریم، حالا بگو منفی. وقتی هیچ حسی به خودت نداری، هر وقت، هر جایی از زندگیت، هر لحظه ای از زندگیت به خودت میای ببینی اونجا خونسای هیچ حسی به خودت نداری، به یاد این حرف من بیفت. ما برای اونجا اصلا برنامه‌ریزی نشدیم، کدگذاری نشدیم، شرطی سازی نشدیم، هیچ، هستیم فقط. اصلا تا حالا کسی رو دیدید که مریض بشه، سرما بخوره، بعد به خودش افتخار کنه؟ به نظرتون اگر اون موقعی که ما داشتیم برنامه ریزی می شدیم، کدگذاری می شدیم، مثلا بیاید همینجوری فکر کنیم، مثلا اگر یکی از شرط ها برای احساس ارزشمند بودن را به خودم داشته باشم و به خودم افتخار کنم، اینه که سرما بخورم. ببین چقدر ارزش من میشد. مثلا من گفتم سرما خوردم و بعد مثلا همه بچه ها تو محل جمع میشد میگفتن امیر خلدبری رو میشناسی؟ آره. بابا خیلی خفنه، سرما خورد افتاده خونه. والا به قرآن، از ما آدمیزاد مثلا بعید نیست. یعنی الان فکر نکنه اون چیزای دیگه ای که ما روشون شرطی سازی شدیم، کد گذاری شده، خیلی خفن تر از این حرف مسخره ای که من گفتم. مثلا طرف پولدار شد، حالا دیگه صبح یک روزی که بعد از پولدار شده از در خونه میاد بیرون، به خودش افتخار میکنه. خب قبلش کجا بودی؟ چرا افتخار نمی کردی؟ یعنی پولدار شدن، ازدواج کردن، یه جایگاهی رو به دست آوردن، یه مدرکی گرفتن، اینا دلایلیه برای اینکه تو اجازه داری به خودت افتخار کنی. بچه ها اگر خوب دقت کنید ببینید ما لحظه به لحظه، برنامه به برنامه، شکل به شکل، تو هر حالتی، هر فکری، هر هویتی، تو هر موقعیتی، تو هر شرایطی ما تماماً کلاً برنامه ریزی شدیم. یعنی شما نگاه کنید بعضی وقتا ما فکر میکنیم الان وقت اینه که بخندیم، بعضی وقتا یه دفعه اینه یک هفته متناسب با اون کدگذاری که شدیم یک هفته تمام نمیخندیم، یه وقت میبینی توی یه هفته هفت روزشو گریه میکنی چون شرطا رعایت شده، طرف ولت کرده رفته، تو الان اجازه داری دم به دقیقه گریه کنی، پولتو از دست دادی اجازه داری گریه کنی، افسرده شدی کسی دور و برت نیست اجازه داری گریه کنی. من میخوام بگم اصلا دنبال درست و غلط نیستم، ولی میشد اینجوری برنامه ریزی بشه بعد از این که طرفی که دوستش داریم ما رو ترد کنه و بذاره بره یا بهمون خیانت کنه و بذاره بره، ما رو اینجوری کدگذاری میکردن که میزدیم زیر خنده قه 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 قه. مثلا اگر بهمون میگفتن پسر جان بینجا جانم، اگه یه روزی روزگاری بزرگ شدی با یه کسی در ارتباط بودی، رابطه عاطفی، اون روزی که ولت کرد و رفت اون روز یه جوری میخندی که دل درد بگیری. اگه به ما میگفتن یعنی هر وقت این اتفاق افتاد، یعنی یکی تردت کرد و رهات کرد، هر موقع با این صحنه مواجه شدی باید قهقهه بزنی. اگر یه همچی چیزی رو به ما میگفتن خدا وکیلی میدیدید. البته الان تو این سیاره چون این اتفاق بر خیلی زیاد میفته به خاطر برنامه ریزی نامناسب و باورهای نامناسب، الان فکر کن صدای قهقهه کره زمین رو برداشت. ما ظاهرن فکر میکنیم که اختیار و اراده داریم، ولی چه اختیار و اراده‌ای که تو چه آزادی داری وقتی که یه بار بی دلیل نمیخندی، یه بار بی دلیل گریه نمیکنی، یا حداقل اگر میخندی یکی از دلایل جدید رو خودت کش کنی، بگی اگر هر وقت رفتم خونه دیدم برق رفت، اما موقعی من رسیدم دیدم برق رفت، من متناسب با این اتفاق قهقه میزنم، یا هر وقت دیدم مثلا سالی یه بار پرستوها دارن از این ور به اون ور پرواز میکنن اونجا بشم گریه کنم. شما نگاه کن میبینی تمام خندیدنا، گریه کردنا، عصبانی شدنا، پرخاشگری کردنا، ترسیدنا، اینکه به خودم افتخار بکنم یا نکنم، خودم الان دوست داشته باشم به خودم حس خوب بدم یا ندم، همه اینا کدگذاری شده. بعد لابلای همه این کدگذاری ها فکر کن توهم یعنی چی؟ یعنی که یه آدم بگه که نه من کل امور زندگیم دست خودمه. کجا دست خودمه؟ همین الان میخوام به خودم عشق ببرزم، میگم رو چه حسابی؟ الان که اصلا وقتش نیست، الان که اصلا طبق برنامه نیست اصلا. یعنی چی؟ خوابیدن و بیدار شدنمون، خندیدن و گریه کردنمون، دوست داشتن و دوست نداشتنمون، متنفر شدنمون، مسخره، همه اینا برنامه ریزی شده است. و ما برای اینه که میگم ما توی ماتریکس داریم زندگی میکنیم. من چگونه باشم و بشم به خودم افتخار میکنم؟ بچه این یکی از موارد مهم دوست داشتن خودمه. عشق اگر واقعا عشق باشه، بدون هیچ پیش شرطی در حال فعالیت. عشق یک چشمه ایست که میجوشد، علاقه به خودم یک چشمه ایست که میجوشد، از خودم هیچ انتظاری نداره، فقط عشق میورزه. آیا من یه همچین رابطه ای رو با خودم دارم؟ ندارم. حداقل آگاه بشم به اینکه پس عشق توی من کار نمی کنه، هیچ ربطی به نداشته هم نداره. چه ربطی به هیچی نداره، اصلا این عشق دکمش فعال نشده، دی اکتیو شده. پس من چگونه باشم و بشم به خودم افتخار میکنم، این از نظر بودنم. مثلا چجوری باشم، چجوری باشم یعنی آدم با شخصیتی باشم، یا چگونه بشم، بشم یعنی بی شخصیت بودم، حالا تمرین کردم با شخصیت شدم، حالا میتونم به خودم افتخار کنم. من چه ها بکنم و چه ها نکنم به خودم افتخار میکنم. مثلا اگر من چند روز پیش یه پیرزنی رو کمک کردم، اون روز میتونم به خودم افتخار کنم. امروز پیرزن گیرم نیومد، چه بد شد، دیگه نمیتونم به خودم افتخار کنم. بعد حالا شما فکر کنین، اگر شرط من برای اینکه به خودم افتخار کنم اینه که دست یه پیرزن رو گرفتم نشوندم تو ماشینم بردمش دم نونوایی که نون بگیره، حالا من از کجا هر روز برم پیرزن گیر بیارم؟ تازه اگه پیرزن رو گیر بیارم، یعنی پیرزن وایساده پسرش از تو پارکینگ بیاد سوارش کنه، من زوری میکنمش تو ماشین ببرم زوری دم نونوایی، بعد اینم خون برم عروسی من بردارم پیرزن رو ببرمش دم نونوایی، خب میگه دزدیده منو دیگه. از کجا بعد این همه پیرزن بیارم من؟ من چیا بگم و چیا نگم به خودم افتخار میکنم؟ سن دیدی خودتو سرچ میکنی در دیروز یه هفته گذشته، من میگیم اه اونجا اون حرف را زدم واقعا به خودم افتخار میکنم. خب اونجا چند بار از این حرفا زدی در هفته یا ماه گذشته؟ یه بار، دو بار. بقیه تایما رو به خود افتخار نکرد. این شرطی سازی افتضاحه. خیلی بده بچه، من حسای خوبی که میتونم در تک تک لحظات زندگیم که بی بازگشته نسبت به خودم داشته باشم. بعد بدی داستان شرطی سازی اینه که تو یه سری شرط ها رو داری، ولی این شرط ها خیلی خوب هم باشن، مثلا تو دست یه پیر زن پیر مرد رو بگیری کمکشون کنی نمیفرم، ولی این که این شرط ها شرط های خوبی هم باشه، سازنده هم باشه، اما خیلی بده لحظاتی رو که من تو زندگی دارم بگذرونم، یعنی یک ماه تمام هیچ افتخاری به خودم نمی کنم، هیچ حس خاصی به خودم ندارم، تا یه ماه دیگه یه پیر زن رو میبینم میخواد بره نونوایی کمکش میکنم، که این جمعاً میشه مثلا 20 دقیقه. فکر کنید در یک ماه 20 دقیقه شو من حس ارزش کردم، حس افتخار کردم، بقیه شو چی؟ این چه شرطی سازیه؟ من از اینکه با جنس مخالف زیبا، جذاب، مؤدب و فلان باشم و ازدواج کنم به خودم افتخار میکنم. بسیاری از ماها، یعنی بسیاری از ماها، بازم میگم بسیاری از ماها، فکر میکنیم اگه یه کیس آدم حسابی پیدا کنیم که کنارش باشیم، مثلا خیلی دخترها فکر میکنن اگه با این پسره که خیلی بچه معروفه یا نمیدونم ماشین خوب داره یا نمیدونم خوب فوتبال بازی میکنه یا هنرپیشه معروفیه، ولی یه کسیه، فکر میکنم اگه با این ازدواج کنم من میتونم به خودم افتخار کنم، میگم باریکلا باریکلا آفرین، یعنی ارزش من و افتخاری که به خودم میکنم متناسب با نتایجی که میگیرم. حالا فکر کنید ما این همه داریم تمرین عزت نفس و دورهای مختلف رو میکنیم، تازه تازه داریم آگاه میشیم، بسیاری از دستاوردهای ما ربطی اصلا به ارزشمندی و بیارزشی ما نداره، ربط داره به باورهای ما. یعنی اگر بچه اگر یه پسری رو میبینی مجرد رابطه نداره یا ازدواجم نکرده، به خاطر نیست که این موجود بی ارزشیه، به خاطر باورهای نامناسبشه در مورد رابطه. حالا فکر ما اینا رو این همه تمرین میکنیم در این حد فهمیدیم، هنوزم که هنوزه بسیاری از شاگردا، بسیاری از ماها وقتی یه رابطه ای داریم حس اعتماد به نفس بیشتری داریم. بچه یه چیزی رو بهتون بگم، یه موردی توی پسرها خیلی اتفاق میفته که حالا در مورد دخترها نمیدونم، ولی در مورد پسرها میدونم، خیلی اومدن با من در موردش صحبت کردن، من خیلی تجربه شده. پسرا میگن آقا وقتی من تنها هم دارم میرم بیرون خیلی کسی بهم توجهی نمیکنه، ولی همین که با دوست دخترم میرم بیرون دخترهای دیگه بهم توجه میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این پسره وقتی یه کیس مناسب کنارش هست احساس کامل بودن و با ارزش بودن میکنه، احساس میکنه خفنه، حس قدرت میکنه، حس میکنه که با ارزش و دوست داشتنیه که دوست داشته شده، فکر میکنه تو لول بالایی هست. دقیقا تو همون دو روزی که تازه با این آدم دوست شده تو خیابون میره، بعد این باعث، چون این آدمه که تغییر نکرده ظرف 48 ساعت، این پسره دقیقا وقتی این احساس، یعنی یه سری شرطا رو داشته، تو زمانی میتونی به خود حس خوب و حس بزرگی و حس جذاب بودن داشته باشی که کنار یه کیس خوب باشی. کیس خوبه حالا تعریفش از نظر هر کیه چیزی. بعد فکر کن این آدم اون شرط خودش رو رد میکنه، بلا فاصله اینقدر احساسهای خوب به خودش پیدا میکنه که مجموعه ای از حاله ای از انرژی های جذاب رو از خودش در دم تولید و ساته میکنه. من خیلی اینو شنیدم. پسره میاد میگه بابا ما با دوست دخترم چه میدونم با نامزدم رفتیم، تا قبل شیشگی ما رو نگاه نمیکرد، چرا با این رفتم؟ حالا همه دیگه از صندلی های اینور اونور هی به این اشاره میکنن، نمیدونم طرف میبینه من با یک کسی هم. به خاطر اون حسی که اون آقا پسر به خودش پیدا میکنه و این انرژی رو انتقال میده. حالا شاید توی دخترها هم اینجوری باشه نمیدونم، ولی چیزی که در مورد پسرها میدونستم، من از این که با جنس مخالف زیبا، جذاب، مؤدب و فلان باشم ازدواج کنم به خودم افتخار بکنم. اینم سوال بود. آیا وجود یا عدم وجودش باعث یا مانع احساس ارزشمندی و افتخار در من می شود؟ بله قطعا. شما برید نگاه کنید، اونی که اصلا این درستش این نیست ولی اینجوری هست، وقتی یه نفر کنار خودش یه شخصیو که نه از اینایی که رفته طرف رابطه گرفته ولی فقط استاندارداش رو برده پایین، یعنی این اصلا روش نمیشده این رو به کسی نشون بده، نه اونی که فکر میکنه خیلی خفنه، وقتی باهاش در ارتباط قرار میگیری باعث میشه که احساس ارزشمندی کنی. ببینید بعضی ها رو شما دیدید، منم دیدم دیگه، بیاید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. طرف مثلا با واقعا بعضی وقتا آدم میبینه مثلا دختره رفته با یه پسری دوست شده، حتی برای دوستای خودش هم اینجوری شده، برای همه دور و بر دیگه خدا رو بنده نیست، فکر میکنه کل قله ها رو فتح کرده. من مثلا اتفاق خاصی هم نیفتاده، یعنی این بنده خدا پسره رو که انتخاب کرده، این پسره اصلا این انتخابش نمیکنه، همینجوری میموند، ولی فهم میکنه گلو زده، مثلا یه جوری رخ میگیره، قیافه میگیره که مثلا من سرز دیگه اصلا نمیتونی بهش نزدیک بشی. میگن اصطلاحا میگه خدا رو دیگه بنده نیست. این احساس ارزشمندی رو میکنه چون فکر میکنه سقف اون قله هایی که فکر میکرد رو فتح کرده. حالا میتونه پسره یه کیسی باشه که مثلا چرا معروفه تو کل مردم دنیا، یا از نظر مالی، یا از نظر تحصیلی، یا از نظر ورزشی، از هر نظر. میتونم یه مثلا این بنده خدایی باشه که مثلا نه کار داره، نه پول داره، نه ماشین داره، فقط ابروهاش به هم پیونده. بستگی به آدمه داره. اون دختره که فکر میکنه، یعنی قبلا فکر میکرد که کی چه کسی رو کنار خودش داشته باشه دیگه میتونه احساس ارزشمندی کنه. یعنی من میخوام بهت بگم احساس ارزشمندی رو ما از بیرون خودمون وقتی دریافت میکنیم، یعنی که رو برای احساس ارزشمندی رو همه چیز میشه حساب کرد در بیرونم غیر از رو خودم. از خودم دست شستم، مطمئنم از من آبی گرم نمیشه. حالا اگر با یه کیسی باشم، اگر توی یه ماشینی باشم، اگر یه لوکیشنی زندگی کنیم، اگر یه مدرکی بگیرم، اگر معروف بشم. در این صورت ها من هم احساس ارزشمندی میکنم، هم به خودم افتخار میکنم، فکر میکنم یه کار خاصی کردم. به نظر من انسان اگه بخوام به افتخار واقعی بگیم، میگن از بین تمام سلولایی که ما مسابقه دادیم تا به دنیا بیایم، همین که من تو اون مسابقه بردم و به دنیا اومدم، حالا به خودم باید افتخار کنم. بعد اگه بخوام به خودم افتخار کنم، دلیل افتخارم اینه که انقدر با ارزشم که روح خداوند یعنی آفریننده جهان تو منه. به قول مولانا، تو حالا توی شعری میگفت، ترجمهشو میگم، میگفت سالها به دنبال این بودم و سوالم این بود که من کیستم، و آخرش فهمیدم من جدا از خدا و خدا جدا از من نیستم. و این باعث افتخار منه. من به این موضوع افتخار میکنم. همین که من بخشی از کل جهان هستیم از نظر فیزیکیش، و همین که روحی که به کل این جهان حیات داده منشأش تو منه، همینو باعث افتخار منه و احساس ارزشمندی میکنه. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، وقتی یه سری چیزها، مثلا بعضی از آدم ها ارزشمندن و بعضی از آدم ها ارزشمند نیستن، وقتی تو قیاس قرار میگیریم یعنی در جدایی قرار گرفتیم. من در این گونه مواقع احساس ارزشمندی میکنم، این جدایی از چی، از کی؟ وقتی زندگی به مسابقه کشیده میشه، ذات مسابقه، ذات اول شدن، دوم شدن، سوم شدن، از نظر ارزشی ها ذات این از جدایی میاد. شما فکر کنید که وقتی ما جزئی از یک کل هستیم، ارزشمندی یا بیارزشی رو الان براتون میگم، قشنگ براتون جا بیفته. به نظرتون این دست من ارزشمندتره یا این دست من؟ این 5 انگشت ارزشمندتره یا اینا؟ یا مال پای سمت راستم یا مال پای سمت چپم؟ یا به نظرتون قلبم ارزشمندتره یا کبدم یا کلیم یا ریم یا شش یا زانوام یا لاله گوشم یا بینیهام یا چشمانم یا دهانم؟ به نظرتون الان اصلا این حرف مزخرف و خنده‌داریست؟ مگر نه اینکه تمام اعضای بدن من جزئی از یک کل هستن؟ مثلا تا حالا اینجوری شده که شما روبروی یه وسیله‌ای قرار گرفتی، مثلا یه بست چه می‌دونم 100,000 دلاری یه دفعه افتاده جلوت، بعد شما بین این اعضای بدنت مسابقه است دیگه، کبدت اومد اون بسته 100,000 دلاری رو برداره، کبدت نتونست، دست سمت راستت تونست. بعد شما مثلا تا یه هفته آفر میدی به دست سمت راستت که تو این 100,000 دلار رو برداشتی، بعد قلبه و کبد و اینا رو آدم حساب نمی کنی تو این هفته، چون نتونستن اونو برات کار خاصی بکنن. اصلا میای با اینا بین اینا مسابقه بدی، بگی چون تو دست سمت راست، چون تو زودتر از بقیه اعضای بدنم عمل کردی و فلان کار رو انجام دادی، من آب میخواستم تو برام آب آوردی، خدا وکیلی اینجوریه، مثلا شما با دست سمت راست تو یه لیوان آب دارید، تشنگی رو برطرف کردی، همون موقعی که تشنگی رو برطرف کردی لیوان رو گذاشتی زمین، مثلا به این دستت میگه قربونت برم، بعد به این یکی میگه برو گم شو، این دست یه مدت خوش قایم میکنه. مثلا از دستت بیشتر از چه میدونم دستگاه گوارشی تشکر میکنی؟ اولا که ما کلا تشکر که نداریم، ولی اگه قرار بر تشکر باشه از این بیشتر نه دیگه، همه این جز در حال خدمت گذاری به این کل هستن. حالا همین جز و کل رو بیاریم تو کل کائنات، تو کل دنیا. اولا که چیزی رو از خدا میتونی جدا ببینی؟ میتونی برای شریک قائل بشی اگه بگی آره. اگر نه، اگر همه این جز از یک کل هستن، الان میشه بگی کجاش ارزشمندتر از کجاشه؟ این کار ارزشمندتر از اون کاره، این آدم از اون یکی آدم ارزشمندتره. بچه من یه جا دیدید بچه ها میگن من دستشوی یک دارم، دستشوی دو دارم، خب من بگم جا بیفته دیگه. شما میتونید بگید یه بخشی از بدن من عمل کردش ارزشمندتر از یه بخش دیگه است؟ قلب داره یه کاری رو میکنه، مثانه داره یه کار دیگه ای رو میکنه. یعنی شما به هر گوشه ای از این جزئیات که بخشی از کل هستن نگاه میکنه، هر کی عمل کردی رو داره. چطوره که من توی بدن خودم این مسابقه رو راه نمیدازم کجاش بی ارزش تر از کجاشه؟ چون که ما این کارا رو میکنیم. بعضی از آدما میگه طرف این به اون میخواد دیگه خیلی توهین کنه، فوشهای جنسی به هم دیگه میدن، آینه هم فلان، آینه میدن فلان. یه بار یکی بغلس من بود داشت این چیزا رو میگفت و اینجوری گفت آره، از مسائل جنسی داشت میگفت فلان فلان فلان. برگشت گفتم ببین منو میبینی؟ گواره. منم چرا توهین میکنی؟ رابطه جنسی یک موضوع مقدسه وقتی سلامت صورت میگیره. یعنی چی گفتم؟ یعنی منو میبینی؟ من محصول یک رابطه جنسی هستم و همه ی انسان ها همینجوری هم. بابام که مثلا فکر نکرده به من که به دنیا بیام. ما اسمای اشتباه و ناعادلانه رو چیزها میذاریم. پس این موضوع ارزش، من به خودم افتخار، به جان خودم بچه ها اینو از من داشته باشید، هیچ کاری ارزشمندتر از کار دیگر نیست، هیچ جایی ارزشمندتر از جای دیگر نیست. برای این خداوند، برای اون کل، تمام این جزها لازم و ملزوم هم دیگر. طرف میگفت ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. ببین این مؤدبه ادب را از بی ادبان آموخت. الان ما مؤدبه رو میبینیم که ادبم داره، خیلی هم مفید داره واقع میشه. این میگه کل آورده های من، کل دستاورده های من از بی ادبه بوده. حالا ما میایم بی ادبه رو میبریم زیر سوال، میگیم این بی ارزش، خود این ادب آموخته داره میگه از بی ادبان آموختم. یعنی اگه اون نبود من از کجا باید این ورودی ها دریافت میکردم؟ هیچ لحظه ای ارزشمندتر از لحظه دیگه نیست و هیچ انسانی از هیچ انسان دیگه ارزشمندتر نیست. تمام این بازی ها رو ما آدم ها به وجود آوردیم. از نظر اون کل تمام جزهایی که تشکیل دهنده یک کل هستن، هر کدوم در نوع خودشون ارزشمندن و دارن کار اصیل میکنن. من رو بدنم مثال زدم، اگر آگاه باشی هرگز نمیای بگی که مثلا کف پای سمت چپم دوزاری بیارزشه ولی لاله مثلا گوش سمت راست من خیلی با ارزش محترمه. ما روی بدنمون وقتی این کار رو نمی کنیم، توی دنیا چرا این کار رو میکنیم؟ هرچند که ما رو بدنمون هم خیلی همون این کار رو میکنیم، مثلا چشا رو خیلی برای بچه ما برای چشا خیلی شعر نوشتیم، ولی بعضی جامون از برشون شعر ننوشتیم، فوش نوشتیم. در صورتی که خداوند مقدس است و جز مقدس آفرینی کار دیگه بلد نیست. این ماهاییم که به چیزها اونجوری که زورمون میرسه نگاه میکنیم، بعدا دیگه یادمون هم میره که ما اینجوری نگاه کنیم، فکر میکنم از اول هم اینجوری به دنیا اومده. مثل مسیحا که میگن، بعضی از خیلی از مسیحا میگن ما زاده گناهیم. یعنی دیگه فکر نکنم تو این کره زمین جوکی از این خنده دارتر بیاد. یعنی بچه تا به دنیا میاد میگه سلام بچه جون خوبی، بچه هم سنگه چششو باک میکنه سلام اینجا کجاست من کیم، تو زاده گناهی، بیا بیا عزیزم شیر میخوری یا شیر کاکاو. یعنی همون اول به بچه میگن تو زاده گناهی، اگه کم دست پا نزن کلن گناهی تو. این که چه جوری من زاده گناهم، بعد از من خدا اومد گفت از روح خود در تو دمیدم، من گیت شدم، من دقیقا کیم چیم. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس تصوری حکایت چرا کند. هر کسی از نظر خودش چیزی میگه، هم فکر میکنیم ما درست میگیم، ولی بهترین راه اینه که حقیقت اینو قبول کنیم. حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به این است و نه او، نه به های است و نه بو، نه رنگ داره نه بو داره. این رنگ و بو و شکل و های و هوی رو ما میگیم، حقیقت چون از اینا رو نداره. مثل آبه که بی رنگه، حالا اگر توی موقعیت قرار بگیره ما اون آبی میبینیم، توی جایی شکل دیگه میبینیم. بچه بریم استراحت کنیم، برگردیم ادامه ماجرا. درود بر شما. خب دوستای عزیز و گرامی، بریم سراغ مطلب بعدی. بچه ما در مورد ارزش هامون داریم صحبت میکنیم، در مورد احساس رضایت، در مورد افتخار کردن به خودم، در مورد این که فکر کنم خیلی آدم مهمی هستم. و یه چیزهایی تو زندگی ما هست، یه جاهایی، یه کارهایی، یه حرکتهایی که ما فکر میکنیم اگه مثلا اونا رو داشته باشیم، تو اون موقعیت قرار بگیریم، ما میتونیم به خودمون افتخار بکنیم. مثلا شغل من چقدر در افتخار کردنم به خودم نقش دارد. بعضی از شغلا هست، دیدی تو اجتماع ما بعضی از شغلا رو ما میگیم خیلی این شغل، مثلا اونی که تو کار ساخت و سازه آدمت خیلی با افتخاریه، مثلا میتونه به خودش افتخار کنه خیلی باریکلا تو اجتماع در مورد اون شغل. بعد حالا هر کسی میره تو کار ساخت و ساز یه فاز خاصی میگیره، مثلا بهش میگی مثلا شغل چی، ما حتی توی لباس پوشیدن، مثلا لباس من کت شلوار میپوشم یه لباس رسمی میپوشم، مثلا فازم عوض میکنه، بعد مدل راه رفتنم عوض میشه. هممون هم اینجوریم، یعنی خانوما لباس مجلس عروسی میخوان بپوشن، لباس مجلسی میپوشن، مثلا استایل راه رفتن ببین من چقدر تأثیر پذیرم که یه نوع سبک پارچه رو بدنم میپوشونم، کلن یکی دیگه میشم. توی شغلی قرار میگیرم فارغ از این کسی من توی آقا تو طرف بیا من بهت نشون بدم کسی هست که توی کار آلوچه هست مولتی تیلیاردره، بعد کسی رو بهت نشون میدم که تو کار ساخت و سازه فراریه، یعنی پول نداره گوشیشو شارژ کنه، ایرانسل خطه مثلا 20,000 تومن شارژ بگیره بریزه تو گوشیش. چه افتخاری شغل به من میده. مثلا میبینید بعضی میگه طرف چی کار هست، میگن این توی شهرداری کار میکنه. خب حالا توی شهرداری داره کار میکنه، این که افتخار نداره. من بچه ببینید درستش اینه، من به چیزها ارزش میدم. نه چیزها به من. مثلا من چند روز پیش دیدم یه بنده خدایی یه جا یه افتتاحیه بود، یه بنده خدایی رو دیدم که داشت از سابکارشون صحبت میکرد، بعد میگفت میدونی این کیه؟ خب این کیه؟ این اینجوریه، انقدر پول داره، انقدر گندن، انقدر اینجوریه. با یه افتخاری داشت میگفت. حالا فهم میکنی مثلا این آدم داشت از اون تعریف میکرد فقط همینو بس، یا پس ذهنش با تعریفایی که داشت میکرد از اون آدمه داشت تو پیام پنهانش به من گفت دیدی اون چقدر گنده است، با من هشت رو نشت داره، با من سلام علیک داره. یعنی بودن کنار این آدم است که به من افتخار میده، شغلی که دارم باعث افتخارمه یا باعث ارزشمه یا احساس برتری میکنم، لباس و انتخابهایم در نوع لباس اینا به من، اینا باعث افتخار منه. مثلا یعنی بچه به نظر الان اینا واقعیه ها، اینا علکی نیست ها. یعنی خیلی از آدم ها تو اجتماع اگر یه پسری تیشرت پوشیده باشه با یه شلوار جین، ولی یه پسر دیگه ای با همون ظاهر، همه چی همون، ولی لباس مثلا یه دست لباس کت شلوار رسمی پوشیده باشه، اون لباس رسمیه بعد جالبه این تیشرتی هم داره از اون لباس رسمی ها تو بهترش هم داره، ولی تو اجتماع وقتی ما میبینیم ما میگیم اونی که تیشرت داره با شلوار جین کم ارزش تره تا اونی که کت شلوار پوشیده. حالا چرا نمیدونم، یعنی نوع مدل پارچه میزان ارزش افتخار را تعیین میکند. این به معنی نیست که یکی که کت شلوار پوشیده آدم بی ارزشیه، به معنی اینه که پارچه نباید مشخص کننده ارزش، احترام، افتخار یا احساس رضایت یه نفر بشه از خودش. شغل من چقدر افتخار کردنم به خودم نقش دارد؟ دوستانم چقدر؟ که الان داشتم توضیح میدم مثلا بعضی میاد دوستشون تعریف کنن میدونه این کیه؟ حالا مثلا این دوست خودشه، الان اوورده پیش یکی از فامیلاشون برای اولین بار قراره اینا یه دقیقه هم دیگه رو ببینن، میدونی کی داره میاد دنبالم؟ این پسره باباش کارخونه داره و حزشون خیلی خوبه، خودش هم انقدر خفن حرف میزنه، بعد اینجوریه، سه تا هم دوست دختر داره. من یکی، حالا اینا که خیلی خوبه، یکی دیگه از ملاک‌های افتخار و ارزش و احترامی که یه نفر داره، بچه این من میخوام بگم بعضی جا بعضی چیزا واقعیت‌های زندگی که اصلا مناسب نیست ولی هست، وجود داره. بین بعضی از پسرها این که یه عسقرنامی هست، این 16 تا دوست دختر داره، پسر این خیلی خفنه. بعد پسرها، اون پسرهایی که شبیه خودش فکر میکنن، خدا شاهده برای این ارزش خاصی قائلن دیگه، ثبت با سند برابره دیگه، میگن این انقدر خفن، اگه انقدر خفن نبود که 16 تا دوست دختر نداشت. اصلا اینجوری نیست که بگیم افتخار این آدمه اینه که با یه نفر رفته تو رابطه، الان تو همین 10 سال گذشته با همون یه نفره. به قول یه جمله‌ای بود که میگفت وقتی ارزش‌ها عوض میشه، بعضی وقتا عوضی‌ها ارزشمند میشن. مثل چی؟ مثل این که طرف مثلا 16 تا دوست دختر داره، این ارزش عوضی شده. ارزش واقعی اینه که بیای بگی یه پسری با یه دختری رفته تو رابطه، این انقدر متعهده، انقدر بهش توجه میکنه، انقدر بهش احترام. مثلا بعضی جاها میبینی افتخار اینه، پسره میگه ای بابا تو برای دوست دختر چقدر توضیح میدی، اصلا بشین سلام چطوری خوبی کجایی بده خدا خدافز، گوشم قطع میکنم بدون خدا بعضی از ارزش ها در بعضی از مجامع به این صورت است که دیده شده، طرف میگه با افتخار میگه این موضوع رو که من به هر کی، اصلا برای مهم نیست طرف کارخونه داره، تحصیل کرده است، مومن هر کی، من راحت حرفم بهش میزنم، توهین میکنم، مشکل ندارم، من با کیس خورده برده. این که بعد میگن آها فلانی که ما تا میبینیم همه معذب میشیم جلوش، این چقدر راحت باش شوخی هم کرد، تا تیکم بهش انداخ اسکلش کرد، عجب بابا این عجب آدمیه، چقدر این خفنه. که قبلا فکر میکنم تو هم دوره عزت نفس پیش رفته گفتم، یکی به من میگفت که میدونی استراتژی من چیه؟ گفتم چیه؟ گفت آدمایی که تو هر عرصه خیلی گندن، من میرم بهشون بی احترامی میکنم، من از اونا قوی تر میشم. و اتفاقا عمدن اون آدمایی رو که دارم به چشم میان و یه جوری میبرمشون زیر سوال، اون موقع من بیشتر به چشم میام. این یکی از افتخارات منه. مثلا طرف 20 سال زحمت کشیده، 30 سال 40 سال زحمت کشیده، شده فوق دکترای مثلا متخصص مغز و اعصاب، این همه براش وقت گذاشته، حالا به یه جایگاهی رسیده، چند نفر میگن وای استاد بزرگت علم و دانش فلان، بعد من میام بهش میگم بابا اون دماغ تو رو عمل کن و چه وضعیه با این سر و شکلت، لهجم داری ای، بعد اون زایه میشه، بعد من از اون قبل، یعنی اون طرف 40 سال وقت گذاشته به این جایگاه رسیده، من تو 40 ثانیه با دو تا جمله بی ادبانه میبرم زیر سوال، 40 سال اون به نفع من میشه. افتخارات این چنینی داریم دیگه، وقتی که ارزش ها عوض میشن، بعضی وقتا عوضی ها ارزشمند میشن، مثل کیا؟ مثل ارزش ها عوض میشه. دیروز پیروز دیدم یکی مالی شهرستانی بود، میگفت که یه نفر یه لات بازی در آورده بود، چند نفر زده بود، بعد حرکات زشت و زننده انجام داده بود، از این دعوای تو خیابون. بعد اومده گفته بود من مثلا مال فلان منطقه هم. و اون پسر ما از همون فلان منطقه یه دونه پست گذاشته بود که آقا تو اصلا اهل منطقه ما نیستی، منطقه ما آدمای بزن بهادرشون آخرین مرحلهشون بزن بهادر فیزیکیه، 30 گزینه قبلش دارن، عزت، احترام، ادب، نمیدونم نزاکت، فلان 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 فلان، آخریش میشه فیزیکی. ولی شما نگاه کن همین تو تهران خودمون، تو ایران خودمون هم نگاه کنی، خیلی کشورهای دیگه هم جوری هست، سمیره توی قهوه خونه یه نفر یه لاوتیه که بزرگترین افتخارش اینه که مثلا یه بار سه نفری ریختن یه نفر زدن، بعد یه جای دیگه هم با قمه ریختن مثلا طرف جلو زن و بچهش بوده زدنش، نمیدونم یه بارم یه راننده بوق زده که مواظب باش ریختن پایین ماشین طرف رو نس کردن، این دیگه کلی. بعد یکی دیگه از افتخاراتش اینه که 30 زندان داشته. برای بعضی از مثلا توی زندان نگاه کنیم یه نفر هست اینجا و همه خط و خطیه تو زندان، یک به جان خودم اون آدمه تو زندان انقدر ابهت داره افتخار آفرینه که مثلا الهی گمشهی بره اونجا کسی تبلش نمیگیره. شما مثلا چی بود اون یارو اسمال خرگردن بود، کی بود؟ وقتی ارزش ها اون شکلی بشه، نتایج مالی، روابط اجتماعی، کاری، درسی، هنری، ورزشی هم چقدر؟ اینا بستگی داره، افتخارات من بستگی داره به اینا، بابت اینا به خودم افتخار میکنم. محل زندگی، سن طرف میبینی توی شمال شهر زندگی میکنه، انگار مثلا این افتخار بالاتریه تا جنوب شهر. من در مورد ارزش اینو گفتم بچه ها، اگر من تو شمال شهرم به خاطر این نیست که من ارزشمندتر از جنوب شهری هم، به خاطر اینکه باورای من بهتر از اوناست. به ارزش من ربطی نداره. و تازه من اگر بیام، همین الان خودمو میگم، من اگر بیام بگم که چون من جنوب شهر بودم الان اومدم شمال شهر، من اگه بیام بگم، بیام تازه نه که بگم به ارزش‌های خودم، بیام بگم آقا من به باورهای مالی خودم که خودم ایجادش کردم افتخار میکنم، این در واقع کاریه که من برایش کاری کردم، نه اونی که از اولش اصلا نمیدونه چجوری باورهای مالیش ساخته شده، اصلا خودش هیچ آگاه نیست، توی محیطی بوده که دایی داشته که دم دقیقه بهش میگفته تو بزرگشی مایه دار میشی تو کاری نکردی، داییه به تو این باور داده، این باور قرضی رو گرفتی و استفاده هم کردی، الان اصلا خودت نمیدونی. ما توی شغلی بودیم دیروز پرروز، این دوست همکارمون یه جمله‌ای رو داشت میگفت، با هرس داشت میگفت، یه کسی بود توی شرکتی بود که این مثلا یه جورای لیدر ما بود، به ما انتقال میخواست انتقال بده که چجوری موفق بشیم. بعد این دوستمون با هرس برگشت گفت دقیقاً توی شغلی بود که وظیفش انتقال دادن این بود که چجوری ما به موفقیت برسیم، و تنها چیزی رو که بلد نبود این که انتقال بده چجوری موفق بشیم، و وقتی هم ما موفق نمی‌شدیم هی هرس می‌خورد و ما رو سرزنش می‌کرد. افتخاری نداره که، چون اصلا خودش نمی‌دونه چجوری موفق شده که بخواد انتقال بده. من میتونم بگم آقا به باورهای مالی خوبی که در خودم گذاشتم به خودم افتخار میکنم، اصلا به خودم افتخار میکنم که آخرش که ناامید شدم دست از همه چی شستم، به خودم افتخار میکنم قبل از اینکه بمیرم یا خودکشی کنم یا به راه خلافی کشته بشم، به خودم افتخار میکنم که زنگو زدم از خدا کمک خواستم، دینگ، خدا میشه بهم کمک کنی؟ به خودم افتخار میکنم که از خدا کمک خواستم، بهش اجازه ورود تو زندگیم دادم، به اینا افتخار میکنم. و این که لباس من پلو خوریه یا لباس من لباس راحتیه، این لباسه فکر نمیکنم دلیلی باشه واسه این موضوع. چه چیزهایی باعث میشود که من به خودم افتخار نکنم؟ حالا چیا باعث میشه تو به خودت افتخار نکنی؟ این که من رابطه مثلا دوست دختر خوشگل نداشته باشم، یا این که ماشین گرون قیمت نداشته باشم، یا این که خونه فلان منطقه رو نداشته باشم، نمیدونم. تو چی باعث میشه که به خود افتخار نکنی؟ بچه وقتی در این موارد می‌نویسی چند تا استدلال میاری، من به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل فعلا به خودم افتخار نمی کنم، همین نشانگر میزان حجم آسیب بالای عزت نفس. اگر یعنی یکی که عزت نفس داره به این صورته که انسانی که بی قید و شرط به خودش ارزش میده، به خودش محبت میکنه، به خودش افتخار میکنه، بدجوری با خودش حال میکنه. خدای من شاهده، یعنی سریع ترین راه ممکنه برای این که بتونی بهترین ها رو به زندگیت دعوت کنی اینه که بی قید و شرط بدون هیچ دلیلی شروع کنی به خود افتخار کردن. بعد جالبه تو این سیاره به محضی که از بچگی اومدیم این کارو بکنیم، یه ذره طرف برخوش خیلی ارزش قائل بود و مثلا خیلی دیدگاه های ما خودمون ضایع کردیم، بسیاری با ما این کارو کردن، ما هم با بسیاری این کار کردیم. پسر مثلا 13-14 سالشه بعد میگه ببین من اصلا با یه همچین چیزی موافق نیستم، من به نظرم، یعنی از یه جایگاه آدم مهم داره صحبت میکنه، دقیقاً اون دور برای 4 نفر هستن زیر پاش خالی میکنن، میگن بابا برو بشین ببین بابا، نه شغل داری نه پول داری نه هیچ قله‌ای رو فتح کردی، چوب بالا بالا هم صحبت میکنن، بیا پایین بابا، چی تو خودت دیدی؟ بلافاصله اگر یه کسی بزرگی رو تو خودش دیده باشه، تو رفتاراش و گفتارش بخواد ازش استفاده کنه، اولین جایی که نشونه میگیریم بهش حمله میکنیم، چی تو خودت دیدی اینجوری حرف میزنی، چی تو خودت دیدی؟ سریع توشو خالی میکنیم، چون ما میگیم تا نبینیم باور نمیکنیم. قاعده اینه، اول باور میکنی بعد میبینی، ولی ما میگیم چون ندیدیم باور نمیکنیم. برای اینه که من سال 97 آخرهای 97 شروع کردم گنده گنده صحبت کردن، یکی از شاگرده اومد منو دید، بعدها شاگرد من شد، اومده بود از من کمک فکری بگیره، اومد دید من خیلی گنده گنده صحبت میکنم، به من نگاه کرد، به یخچال زمان ناصرالدین شاه هم نگاه کرد، قشنگ تو پیامش تو صورتش میخوندم که داره میگه قسم حضرت عباس تو قبول کن، دم خروس تو این چه وضعیه، تو اگه راست میگی این حرفای گنده گنده رو میزنی چرا وضع زندگیت این شکلیه. ولی خب اولین جایی بود که تو کل عمرم دیگه از این نوع نگاه کردن، این مدل مسخره کردن تأثیری نگرفتم. همین الان هم یه نفری که همین امروز توی کوچینگ ثروتی که پرسید، گفت آقا موقعی که من الان هیچ کدوم از اون اتفاقا برام به وجود نیامده، میام ایده هامو بخوام بگم، یا هیجان دارم یا حسای خوب دارم، احساس ارزش میکنم، دوروبریا شروع میکنم مسخره کردن. گفتم یا تو برای دوروبری رضایت دوروبری ها باید دست و پا بزنی و تلاش کنی، یا باید دوروبری ببین تو مغزت اگر دوروبری ها خیلی گنده هن خودت کوچیکی. انسانی که خودش رو بزرگ میبینه هیچ کدوم از رفتارهای دوروبری ها رو اصلا نمیبینه. یکی داشت در مورد بن صحبت میکرد، اینو توی اینستا دیده بودم، میگفت توی ماشینای دیگه وقتی از بغل ماشینی که مثلا طرف سواری ماشینیه، میگفت ماشینایی که از بغل این ماشین رد میشن، ماشینای معمولی ها که از بغلش ماشینای دیگه رد میشن، اینی که داره میره توی ماشین معمولی نشسته، سمت راست و سمت چپش ماشینای دیگه دارن میرن، میگفت اینجوری گردنش میچرخه. میگفت من همیشه تو فکر خود اینی که داشت صحبت میکرد سوار بنز نشسته بود، میگفت همیشه به خودم میگفتم بابا این بنزیا چرا به هیچکی نگاه نمیکنن، چه قیافه میگیرن، چه جستی میگیرن، چرا اصلا تکون نمیخوره سرشون گردنش. بعد میگفت همون موقع پیاده شد رفت آرم بنز رو نشون داد، گفت لامصب من نمیدونم این آرم بنز چیکار میکنه با آدم، که انقدر این آرم بنز تو رو توی موقعیتی توی پوزیشنی قرار میده که اصلا تو از آرم بنز خجالت میکشی، گردنت هی بچرخه این برون بر، چون میدونی داخل چه چیزی نشستی، دیگه نیازی نیست تو هی گردنت با همه ماشینا بچرخه. و حالا یه نفری که احساس ارزشمندی میکنه و عزت نفس بالایی داره دیگه اصلا، حالا آرم بنز که کوفته در برابر اون روح الهی که تو وجودته، در برابر اون انرژی منبعی که تو وجود توه و آماده است برای اینکه تو هر چیزی رو که بخوای بیافرینی به اونجا جان بده. اگه واقعا قبول داشته باشم که آقا ارزش من به درون منه و من به وجودم، به اون خدایی که تو وجودم هست افتخار میکنم، اینجوری نیست که لازم باشه هر کاری که میخوام بکنم به مردم نگاه کنم الان خوب بودم، الان دوستم داشتید، اینجا چه جوری بودم، اونجا چه جوری بودم، همه اینا نشون. وقتی که نظری داری و بلافاصله بعد از دادن اون نظر بلافاصله منتظری ببینی چه واکنش هایی نشون داده میشه از اطرافیان، یعنی اطرافیان برای تو مهمتر از خودتن. اصلا این یه قاعده ساده است دیگه، نظر دیگران تو زندگی تو بیشتر تأثیر داری یا نظر خودت؟ این نشون میده دیگران اهمیت بیشتری دارن یا خودت. وقتی هر کاری رو میخوای بکنی بیشتر از این که بفهمی بازخوردش برای تو چی میشه، نگران این باشی که دیگران از این که بفهمن تو چی کار داری میکنی و چی میشه، چه تصمیمی در موردت میگیرن یا چه ریاکشن نشون میده، این نشون میده تو دیگران بیشتر از خودت اهمیت میدی. بعد این به معنی نیست که دیگران از تو اهمیت بیشتری دارن، این به معنی اینه که اون کسی که تو رو تربیتت کرده بهت آموزش داده اون خودش گرفتار بوده تو این زمینه، اون خودش یه مردم راضی کن بوده، اون خودش اجاره مردم بوده، یعنی لباس میپوشیده مردم بپسندن، خونش رو دیزاین میکرده مردم بپسندن، ماشینی که میخریده به فکر این بوده که مردم میپسندن یا نه، اصلا کلا همه تصمیم گیراش برای مردم بوده، برای خودش نبوده چون خودش مهم نبوده. از روی اینا خیلی راحت میشه فهمید آدم با اعتماد به نفس و با عزت نفس کاری که میکنه اصلا دیگه براش مهم نیست که بقیه چه نظر، بقیه که میگم غیر از خودش بقیه، غیر از خودش بقیه، همه بقیه ها. میگم آدم قدرتمند با عزت نفس بالا که در زندگیش معجزات پشت معجزات به وجود میاره، وقتی که توی همچین قالبی هست تأثیر گذاره، تأثیر پذیر نیست اصلا. از هیچ کس، هیچ رفتاری، هیچ حرفی. من خودم نگاه میکنم بعد این همه تمرین تازه تازه دارم میفهمم و دارم اجرا میکنم. تو همین یکی دو هفته سه هفته گذشته هی داره قوی تر قوی تر میشه. قبلا به بوغ‌های مختلفی که پشتم میزدن بی اندازه واکنش نشون میدادم، الان مثلا طرف بوغ میزنه خوشو میکشه پشت من، وقتی دارم درست میرم بوغ میزنه خوشو میکشه، عین خیالم نیست، این نیست مرا مهم نیست، انقدر بوغ بزن تا بترک. مثلا چه اهمیتی داره تو الان چه فکری داری پشت منی؟ میگم باز تاکید میکنم، وقتی که من دارم راهمو درست میرم. یه موقعی هست من دیدی بعضی ها سرشون تو گوشیشونه دارن پیام میدن در حین رانندگی، شلشل میرن، خب ماشین پشتی بنده خدا اعتراض میکنه میگه آقا میخوای اینجوری هم بری، یا بزن بغل یا بیا تو لاین کنترل بزن ما رد شیم بریم، ما که نباید وایسیم ببینیم شما کی پیامات تموم میشه تا اجازه بدیم ما بریم. اولی زمانی که دارم درست میرم، برای این الان دیگه اون تاثیرگذاری بوق زدن های ماشین های پشتیم برام دیگه به اون اندازه اهمیتی نداره. خب آیا چیزها به من ارزش میدن یا من به چیزها؟ چرا واقعا یک بار تو زندگیت این سوالو خالصانه و حقیقی به خودت جواب بده، آیا چیزها به من ارزش میدن یا من به چیزها ارزش میدم؟ من 1,000,000,000 بار خودمو دستگیر کردم که زمانی که با ماشینم یه جایی برم یه جور دیگه ای میرم، وقتی ماشین ندارم یه جور دیگه ای میرم. بابا همین پیام داره به خود من میگه، میگه آقا ماشینت به تو ارزش میده، تو به ماشین. آخه این اشتباهه. شاید به همه بگی میگه آره خب خیلی فرق داره تو با ماشین. میگم آقا اون ماشینو ارزشای من خلق کرده، ماشینی که خودش که نیومده برای من بشه، من اراده کردم اون ماشین اومده زیر پای من، خونه من، لوکیشن من، درآمد من، هر چی که متعلق به منه، منم به اونا ارزش میدم یا اونا به من؟ اگر به این نتیجه رسیدی که چیزها مثل روابطت، دارایی‌هات، این موارد به تو ارزش میدن، همین نشانگر اینه که آقا پس من هیچ ارزشی ندارم، این چیزهاست که به من ارزش میده. بعد اینجوری جواب خیلی از سوالامونو میگیریم که چرا خیلی چیزهای ارزشمند دور بر زندگی من نیست. چون من خودم عملا دارم با رفتارها و واکنشام و این برآوردام دارم نشون میدم که من ارزش خاصی ندارم بدون این چیزا. برای اینم هست که یه آدمی خودش رو همینجوری بدون شرط و شروط و بدون داشته هاش نمیتونه دوست داشته باشه. همینطوری است که من یه روزی بعد 12-13 ماه تمرین کردن روبرو آینه وایسادم گفتم امیر تو خودتو بدون موفقیت و پولدار شدن دوست داری؟ گفتم نه. خب یاد نگرفتم دوست داشته باشم. حالا اینا چه کمکی داره میکنه گفتن اینا؟ آگاه میشم به اون برنامه غلطی که تو من ریخته شده بود، حداقل بفهمم اگر احساس بی ارزشی میکنم این به خاطر برنامه‌مه نه به خاطر داشته هام یا نداشته هام. یعنی احساس ارزشمندیمو از داشته و نداشته هام جدا کنم. چرا؟ برای اینکه بعداً میای وضع مالیت هم خوب میشه بازم احساس بی ارزشی داری، اونجا میخوای چیکار کنی؟ الان اگر احساس بی ارزشی داشته باشی، داشته خاصی هم نداشته باشی، میتونی به خودت دروغ بگی، بگی بذار حالا ماشینه رو بخرم، خونه رو بگیرم، اون کارخونه رو راه بندازم، بعدن احساس ارزش میکنم. ولی اون موقعی که داشته باشی بازم احساس بی ارزشی کنی، اون موقع دیگه نمیدونی چی کار باید بکنی. اینم نیستش که فکر کنی با پول بعدن به احساس ارزش میرسی، هرگز این اتفاق نمیفته. اگر اینجوری بود ما هم تو دور و برمون داریم، شما هم تو دور و برتون دارید آدمایی که به پول کلون رسیدن ولی قشنگ رفتاراشون، خودنمایی هاشون داره نشون میده که اینا احساس بیارزشی میکنه، میاد طرف از خودش تعریف میکنه، من میدونی کیم، من اینجوری هم، من اونجوری هم، یا مثلا هی داشته های مالیشو به رخ میکشه. این اگر از تو پر بود هرگز این رفتارهای بیرونی رو نمیکنه. نگاه نکن میاد یه نفر که یه ذره وضعش خوب شده هی جلوی تو منم منم میکنه، ما میدونی اونجا، یا مثلا مستقیم هم نمیخواد بهت بگه، بیاد جلوی تو با تلفنش صحبت، سلام خوبی، نه نه اون چهار تا ساختمون اونا رو نمیفروشم، اونا حالا واقعا داره، چهار تا ساختمون داره واقعا، نه اون 10 تا بنز رو نمیفروشم، نه اونا رو بزنم غیبت ببینیم چجوری میشه، واقعا 10 تا بنز رو داره ها، اون دوتا ویلایی که اونجا دارم، نه اون واقعا اون دوتا ویلا رو داره، ولی چیزی که نداره احساس ارزشمندی در درون خودشه. و اگه میبینی میاد جلوی تو این تلفن ها رو میزنه یا این نمایش ها رو میده یا هی سعی میکنه برای همه توضیح بده میدونی من کیم، به خاطر اینکه اون همه دارایی نتونسته اون احساس بیارزشی رو به این ببره. برای اینه دارم میگم داشتن یا نداشتن به ارزش یا بیارزشی ربطی نداره، به باورهات ربط داره، به باورهایی در مورد دارایی یا نداری. آیا چیزها به من ارزش میدن یا من به چیزها؟ چرا؟ حالا میریم سراغ این موضوع. انسان از کودکی یاد میگیرد چه چیزهایی گران قیمت، مهم و ارزشمند هستند. ای کاش اون موقعی که به من داشتن یاد میدادن که مثلا خونه تو فلان منطقه گران و ارزشمنده، میگفتن ماشین فلان ارزشمنده، اکاش میگفتن مثلا تیپ و قیافه یارو ارزشمنده، اکاش میگفتن مدرک تحصیلی فلان ارزشمنده، اکاش میگفتن خط و خطای رو صورت یه نفر و میزان چاقوهایی که خورده و تعداد دفعاتی که زندان افتاده و حبس کشیده است ارزشمنده، اکاش قبل از همه اینا به من میگفتن تو ارزشمندی. من روبروی یه جمعیتی قرار میگرفتم، اینا منو میدیدن، چیزایی که ارزشمند بودن رو برای من توضیح میدادن، هیچ وقت منو برای چیزها توضیح ندادن. و من وقتی که دیدم من هستم اما هیچ کس از ارزشهای من صحبت نمی کنه، همه میگن ماشین و خونه و لباس و منطقه زندگی و فلان، اینا همه ارزشمندن. خب من در جواب میفهمیدم وقتی اونا ارزشمندن، کسی از من چیزی نگفته، پس نقطه مقابلش میشه اونا با ارزشن، من بی ارزشم. اگر میخوای حس ارزش داشته باشی اونا رو داشته باش. و جالبه تمام آدمایی که همه اونا رو هم به دست آوردن بازم احساس بی ارزش میکنن. شما دیدی چه تو هنرمندا گرفته، چه تو بیزینسمنای بزرگ گرفته، آدمهای ثروتمند گنده رو دیدید شما که خودکشی کردن، چون به تمام مثلا 10 تا فاکتور ارزش گفتن این 10 تا چیزو داشته باشی دیگه تو ارزشمندی، خونت فلانجا باشه، این ماشینت باشه، اون جایگاه اون کارخونت باشه، اون نمیدونم مدرکت باشه، اون فلان جایگاه اجتماعیت باشه، به همه اینا رسیده برای رسیدن به اون احساس ارزش، که مشکل احساس پوچی و خلا و بی ارزشی شد بین بره. همه اونا رو به دست آورده ولی خودش رو از دست داده. کی؟ همون اول در کودکی، که بین اون 10 تا چیز با ارزش خود من نفر حداقل 10 بودم هم قبول داشتم، یعنی معیار ارزش 10 تا گزینه بود، من جز اون 10 تا نبودم، فقط مادیات بود، فقط مسائل بیرونی بود، چه کدومش من نبودم. و وقتی که شما چیز عوامل بیرونی میشه ملاک ارزش، وقتی به عوامل بیرونی میرسی، عوامل بیرونی اسمش روشه، بیرون توه، حس ارزش در درون توه. حالا شما ماشینی که نمیتونی قورت بدی، خونه رو که نمیتونی قورت بدی، مدرک تحصیلی رو که نمیتونی قورت بدی، یا تمام فاکتورهایی که در مورد ارزش گفتنم، پس شما به اونا برسی، مهم نیست از نظر فیزیکی چقدر به اون 10 تا ملاک ارزش نزدیک بشی، از نظر درونی از بچگیت تا اون سنی که به تمام اون داشته‌ها رسیدی باز هم به همون اندازه فاصله داری. من خیلی دارم تلاش میکنم، چون میدونم بسیاری از بچه‌هایی که تو دوره عزت نفس پیشرفت هستن همزمان دارن مطالب دوره ثروت منو دنبال میکنن، بسیاریشون، نه اینو میبینم توی کلاس ها، اگه میبینه انقدر دارم تاکید میکنم که آقا ارزشمون رو از پول و مال و ثروت و اینا نگیریم، چرا دارم اینو میگم؟ در عین حال کلی هم از مقدس بودن پول و ثروت و مادیات دارم صحبت میکنم، اینا با هم تضاد نداره. من بحثم اینه که قبل از این که به اون داشته های مالی برسی، احساس ارزش در درون خودت رو ایجاد کن که بعدن که این پول و ثروت در زندگی در اختیارت قرار گرفت بتونی لذت ببری. اگر درونت رو پر نکنی و به پول برسی، به والله قسم چیزی که گیرت میاد ناامیدی محضه. حتی که من اینو میگم، استاد من به من میگفت، من گوش نمی کردم، گفتم ول کن بذار پول بیاد. حالا منم به شما میگم مطمئنم که بعضیا میگن نه بابا ماشین بیاد، خونه بیاد، فلان بیاد، درآمد بیاد، احساس ارزش خود به خود بیاد. باش، من زنده، شما زنده، میبینیم. خب، انسان از کودکی یاد میگیرد چه چیزهایی گران قیمت، مهم و ارزشمنده، چه کسانی گران قیمتی قیمتی مهم ارزشمند و قابل احترام هستن. یعنی بچه نگاه کنی ببینی ما کدگذاری شدیم، چیزهایی که گران و ارزشمندن بستگی هم داره. مثلا نون از اون چیزهای ارزشمندیه که ارزش معنوی داره. ببینیم رو زمین افتاده بوس میکنیم، میزنیم پیشونیمون، میذاریمش یه گوشه. اما اگر مثلا ریال خودمون یا دلار رو پیدا کنیم خیلی ذوق میکنیم، میذاریم جیبمون، ولی به پیشونیمون نمیزنیم. ما یاد گرفتیم به کیا احترام بذاریم. همین الان بچه من یه دونه نوه خواهر من یه پسری است، تقریبا مدرسه نمیره هنوز، از کل فامیل منو کلا سه بار دیده، مثلا که میگم 4-5 بار منو دیده. فکر کنم هیچ کس اندازه من اطلاعات در موردش نداره. فقط میدونی دلش چیه؟ ماشین من بنزه. اون بچه توی محیطی بزرگ شده که بهش گفتن اونی قابل احترامی که چه میدونم، حتما هر موقع تو خونه بودن داشتن در مورد من یه جور دیگه ای صحبت میکردن، که بچه میاد به تنها کسی که پسر بچه است، به تنها کسی که لب میده منم، تنها کسی رو که میاد جلو دست میده منم. یعنی یک خانواده به بچه یاد میدن کیا قابل، خب کیه الان من کیم واسه اون؟ احتمالا دایی وضعش خوبه. پس ما از الگوهامون یاد میگیریم کیا گرونن، قیمتین، ارزشمندن، مهمن، و ما به همون اندازه که یاد گرفتیم به اون دست از افراد ارزش میدیم، احترام میذاریم، مهم میدونیمشون، و هر کسی نقطه مقابل اونا باشه رو اصلا آدم حساب نمی کنه. من میگم ما توی ماتریکس هستیم. ماتریکس اینه، حالا مثلا بعضی فیلم میگن ماتریکس یه چیز عجیب غریبی و قبول نمیدونم، چیز عجیب غریبی نیست. اینه من دیگه بی اختیار الان در خونه برم بیرون، بی اختیار دیگه میدونم به کیا باید احترام بذارم. یعنی با آدمی که همین الان اولین بار باش روبرو شدم یه بو میکشم، خب پول داری، ماشین داری، خونه داری، جایگاه داری، قابل احترامی، نداری برو اون ورز باد بیا. میگری من از خودم هیچ اختیاری ندارم که آنالیز کنم بابا اصلا این آدمه ارزشش به داشتای مالیش نیست که. اینا واقعیت های اجتماع رو من دارم میگم، و نه اینکه حالا ما هم معنوی و فانتزی فکر کنیم. یعنی به یه سر برید پمپ بنزین، یه سر برید چه میدونم کارواش، یه سر برید دم رستوران ها، یه سر تو خیابون ها برید، قشنگ میتونید بفهمید تفاوت داره احترام آدم ها به مردم، خیلی تفاوت داره، و این آلودگی تو همه هست. خیلی جالبه، مثلا من زمانی که چه میدونم ماشین پراید داشتم، دیگه پراید خب اگه ضربه هم بخوره خیلی گرون در نمیاد دیگه، یه جاش یه ذره قور بشه اینا. پس ماشینای دیگه عملا باید یه ذره بترسن از من که پراید داشتم، من پیکانم داشتم، پرایدم داشتم. اگه تو فکر کن من با این ماشین میرفتم، ماشینای دیگه باید سری غلاف میکردن، میکشیدن کنار، خیلی با من کلکل نمیکردن، چون من چیزی برای دست دادن اون لحظه نداشتم. مثلا من باید همش تو، ولی برعکس شده الان من مثلا با یه ماشین دیگه هستم، خیلی جا من ببینم اصلا ماشینا وای میسن میگم بفرمایید. این چیز غیر منطقیه. طبیعیش اینه که من باید بترسم نکنه یه خط یه لکی بیفته، من باید مراعات کنم، اونا رعایت میکنن، احترام. این اصلا نمیگم این خوبه ها، دارم میگم این یه رونده. و شک نکن اگر یکی به تو به خاطر پول و دارایی احترام میذاره، اون آدم با خودش هم همینجوریه. شک نکن اگر یکی میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین سر و لباس است نشان آدمیت، اگه در رابطه با تو اینجوریه، شک نکن در رابطه با خودش هم احساس ارزشمندی. ولی اگر دیدی یه نفر دید واو تو اینو داری اونو داری اونو داری، خیلی احترام ویژه‌ای بهت گذاشت، شک نکن در رابطه با خودش هم اینه. اگر تو اون لول اون جایگاه نیست، فعلا خیلی احترام ویژه‌ای به خودش نمیذاره، چون اون شرط ها رو هنوز رعایت نکرد. بازم میگم من دارم نقل قول میکنم، من دارم روایت میکنم، من نمیگم خوبه نمیگم بده، ولی این یک واقعیتیه که وجود داره. تویی که باید نگاه کنی چیزی که لابلای این حرفا به نفعت هست رو استفاده کنی. اگر به بی‌عدالتی دنیا و خدا باور دارم، دلیلش این است که در رابطه با خودم انصاف و عدالت ندارم. و تو این یکی از باورهای عمیق و چه میدونم ریشه‌ای من رو همین جمله تغییر داد. اگر به بی‌عدالتی دنیا و خدا باور دارم، دلیلش این است که در رابطه با خودم انصاف و عدالت ندارم. اینو میشه وقتی جلو آینه به خودم نگاه میکنم و از نوع استقبالی که از خودم میکنم بیشتر بفهمم و متوجه بشم. اگر میخوام ریشه این بی‌انصاف بودنم را، بودن در رابطه با خودم را کشف کنم، باید به دوران تولد تا 10 سالگی خودم توجه کنم که الگوهایم با من چقدر منصف یا بی‌انصاف بودن، ندانسته، بی‌غرض، ناآگاهانه و بدون عمد، چرا که آنها نیز خود قربانی ناآگاهی در تربیت بودن. حالا این که وقتی الگوهام به من نگاه می کردن و وقتی الگوهام در مورد من حرف می زدن، وقتی الگوهام من رو تحلیل و آنالیز می کردن، وقتی الگوهام نتایج من رو بررسی می کردن، وقتی الگوهام من رو داوری میکردم و چند تا مورد دیگه که حالا تو کلاس بعدی میگم، از روی اینا میشه فهمید. مثلا الگو من داشت منو تحلیل میکرد، بعد به این نتیجه میرسه قاید تو سره، آیا در رابطه با من منصف بود، عادل بود، درست میدید، قضاوت اشتباه نمیکرد، همه چی رو لحاظ میکرد؟ نه. پس باعث میشد به من برچسب‌های بد زده بشه. حالا من در رابطه با خودم چجور، کدوم الگو غیر از اون الگویی که با هم انجام شده و دیدم، آیا من الگوی دیگه ای داشتم در رابطه با خودم؟ اگر میبینی با خودم بی‌انصافم، به خاطر اینکه بی‌انصافی با من شده ازشون یاد گرفتم، منم با خودم بی‌انصافم. به اینا میگن بچه برای بخشیدن خودت، چون ما خیلی با خودمون بدتا کردیم، برای بخشیدن خودت تو هرگز نمیتونی خودتو ببخشی. هرگز هیچ کس نمیتواند کسی را ببخشد. اینو من فقط تو این کره زمین میگم. فقط میشود دیگران رو درک کرد. حتی میتونی درک کنی و نبخشی. یعنی زورت از کجا میشه بفهمی هیچ کس نمیتونه کسی رو ببخشه؟ از اونجایی که وقتی دوباره تو اون مسئله قرار میگیره و یه سری فشارا میاد روش، میبینی همه ی همون رنجش ها دوباره میزنه بیرون. یعنی 3 سال اصلا همچنین گذاری طرف بخشیدم، اشکالا یه اشتباهی کرد، مگر اینکه طرف رو درک کرده باشی، بگی بابا من هم یک جای بودم من کارو میکردم. در این صورت اون خاطره از ذهن تو، تازه خاطره نمیره، اثرات و عفونت های اون خاطره در ذهن تو پاک میشه، ولی خاطره پاک نمیشه. شما اتفاقی که دیدی و برات اتفاق افتاده رو دیگه نمیتونی به یاد نیاری، چون تو حافظت هست. بچه تایممون تموم شده و ایشالا توی جلسه بعدی در مورد این مطلب آخری صحبت میکنم و بقیه مطالبی که در ادامه قرار در موردشون صحبت کنم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. I love you.